سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش و همکار تکنیکیم رامین کاکر شما را به شنیدن این برنامه یک ساعت خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از آغاز این برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارند، اخبار را برایتان داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
حکومت افغانستان از کشته شدن ده‌ها شورشی در تخار خبر می دهد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید مواد انتخاباتی حساس را از همه ولایت‌های کشور به دست آورده است. و نیروهای دموکراتیک سوریه هشدار می دهند که اگر ترکیه علیه این نیروها به حملات هوایی یا زمینی دست زند، یک جنگ تمام عیار را آغاز خواهد کرد. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن تقریبا 90 شورشی طالبان در ولسوالی بهارک تخار خبر می‌دهد. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که این طالبان در 24 ساعت گذشته کشته شدند.
ما توانستیم که ولسوالی‌های خواجه‌غار و بهارک به گونه کامل از حضور طالبان پاکسازی بکنیم و در نتیجه این عملیات‌ها تلفات خیلی سنگین به طالبان در ولسوالی بهارک وارد شد. در 24 ساعت گذشته تنها 89 طالب توریست در بهارک به هلاکت رسیدند و 67 تن دیگرشان زخمی شدند.
آقای امان می افزاید که در عملیات سرکوب شورشان طالب به دیگر بخش‌های تخار عملیات سرکوب شورشان طالب را به دیگر بخش‌های تخار و ولایت قندوز نیز گسترش می‌دهند. او می‌افزاید که حضور شورشان در این دو ولایت در این اواخر گسترش یافته است. از هنگام متوقف شدن گفتگوی صلح میان آمریکا و طالبان در اوایل ماه سپتامبر، درگیری‌ها و جنگ در افغانستان شدت اختیار کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مواد انتخاباتی حساس را از همه ولایت‌های کشور به دست آورده است. زبیح سادات، سخنگوی کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که خریده‌های محافظتی و وسایل بایومتریک شامل این مواد میباشند.
بر اساس
پلان ملی انتقالات، مواد انتخاباتی حساس ما از 34 ولایت که در آن خریده‌های محافظتی و ماشین‌های بایومتریک شامل است به کمیسیون مرکزی رسیدند. آقای سادات می افزاید که این مواد در حضور ناظران داخلی و خارجی گشوده خواهند شد و به مرکز ملی ثبت معلومات فرستاده می شوند. قرار است نتایج ابتدایی انتخابات اخیر ریاست جمهوری به تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی به تاریخ 6 عقرب اعلان شود. مقامات ننگرهار می گویند 95% ولسوالی اچین از وجود داعش یا گروه دولت اسلامی تصفیه شده است. اعلامیه امروز دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار می گوید که هنگام عملیات نیروهای مشترک افغان در این ولسوالی صدها حلقه ماین کشف و خونسا ساخته شده است. اعلامیه از قبل قماندانان عملیات می گوید که پاکسازی و دور ساختن ماین ها در این ولسوالی جریان دارد تا خانواده هایی که منازل خود را ترک گفتند دوباره به خانه هایشان برگردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت واشنگتن برخوردارند، هشدار میدهند که اگر ترکیه علیه این نیروها به حملات هوایی یا زمینی دست زند، یک جنگ تمام عیار را در برابر این کشور آغاز خواهد کرد. نیروهای دموکراتیک سوریه مناطق در شمال شرق این کشور را زیر تصرف خود دارند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دیروز گفت انقره امروز یا فردا علیه مواضع نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال دریای فرات حملات هوایی و زمینی خود را آغاز خواهد کرد. ما برای این عملیات آمادگی گرفته پلانهای خود را تکمیل کرده ایم. ما هدایات لازم را نیز صادر کرده ایم. رئیس جمهور ترکیه از متحدین خود نیز خواستار شد تا به گفته وی این موضوع را روشن سازند که حزب کارگران کردستان و حزب نظامیان کردی در سوریه سازمان‌های دهشت افغان هستند یا نه. نیروهای دموکراتیک سوریه که متشکل از قوت‌های کردی، عربی و آشوری اند، در ائتلاف ضد رژیم بشار اسد شامل می‌باشند. جولی کینگ و مارک فرگن، دو جهانگرد استرالیایی، پس از رهایی از حبس در ایران به خانه خود در شهر پرت این کشور رسیدند. آنها که حدود یک ماه در ایران زندانی بودند، به نظر می رسد که با یک زندانی ایرانی تبادله شدند. به گفته حکومت استرالیا، این دو جهانگرد به اتهام فیلمبرداری غیرقانونی بازداشت شده بودند. مقام‌های استرالیا امروز یکشنبه تایید کردند که با آزاد شدن این زوج، رضا دهباشی، پژوهشگر سرطان در پوانتون کنلنز، نیز از زندان استرالیا آزاد شده است. و تیم ملی کرکت سریلانکا دیروز تیم پاکستان را در نخستین بازی سلسله مسابقات 20 اووره با تفاوت 64 رنز شکست داد. سریلانکا که در درجه بندی جهانی مقام هشتم را دارد، با حذف 5 بازیکنش 165 رنز ساخت، ولی پاکستان میزبان مسابقه توانست تنها 101 رنز بسازد. قرار است این تیم ها فردا دوشنبه نیز یک بازی 20 اووره در لاهور داشته باشند. بازی سوم آنها روز چهارشنبه برگزار می شود. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلاست. زه حسیب الله تلاش، د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري، د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-35-40. د اړیکو شمیرې دي 0-800-222-255 او 0-900-40-15-30. رشوت، اختلاس، سرقت اسناد، ائتلاف غیر مجاز اوراق و اسناد رسمی، تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، سوء استفاده از موقف وظیفوی، ممانعت در روند یا اخلال تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، امتناع و استنکاف از وظیفه بدون عذر قانونی، کتمان حقیقت، افزایش غیر قانونی دارایی، تزویر اسناد، انتحال وظیفه یعنی وانمود ساختن صلاحیت اجرا یا امتناع اموری که شخص به آن موظف نباشد، اخذ هر نوع تحفه به منظور اجرا یا امتناع از کار در امور مربوطه، تعلل در اجرای وظیفه محوله، عدم رعایت قواعد سلوکی اداره مربوطه، دخیل ساختن ملاحظات قومی، منطقوی، مذهبی، حزبی، جنسیتی و شخصی در اجرای امور محوله و اجرا و یا امتناع سایر اعمال مندرج استراتژی مبارزه علیه فساد اداری از موارد فساد اداری اند. افغانستان سره لدی چه پا نورو دیر برخو که دا فساد لوڑی کچ سرمخته، پا دیر برخو که دا عدالت دا تامین پا برخو که هم پری انتقاد کهی. دا موضوع دا حق و اطلسگون و موارد و پدل که هم شامل ده چه اداری فساد پلل کهی او لمن آن تر لوڑو کچو پراخشه بده. مخکل ده عدالت پا تامینولو که عدلی و قضایی بنسیتونه، دینی چارواکی اندی ملی وحدت حکومت هم تورن شویده. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد به تأمین نشدن عدالت و یا بی‌عدالتی و فساد در برخی نهادها اختصاص یافته است. در برنامه این هفته عبدالوحید فرسایی عضو شورای رهبری اتحادیه حقوقدانان افغانستان و حاجی محمد عبدو عضو کمیسیون عدلی و قضایی اصلاحات اداری مبارزه با فساد اداری و فساد اخلاقی دور 16 ولسی جرگه با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. باید بگویم که آقای عبدو روی خط تلفن با ما در برنامه حضور خواهند داشت. در ابتدا از آقای فرزایی آغاز میکنیم. به برنامه خوش آمدین. قبل از اینکه به موضوعات اساسی برنامه برگردیم، میمی که وظیفه اتحادیه حقوقدانان افغانستان چیست؟
به نام خداوند مهربان، با عرض سلام خدمت شما همکاران تکنیکیتان و شنوندای محترم رادیو، تشکر از اینکه وقت و فرصت مساعد ساختین تا با شما و از طریق شما با هموطنان محترم در ارتباط به عدالت و مبارزه با فساد صحبتی داشته باشیم. در ارتباط به وظایف اتحادیه حقوقدانان افغانستان، اتحادیه حقوقدانان افغانستان من حیث یک نهاد صنفی حقوقدانان تنها وظایفی را که میتونه در جهت تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری و در مجموع مبارزه با فساد به اصطلاح وظیفه خود ایفا بکنه، او بحث روشن ساختن اذهان عامه و آگاهی دهی برای اتباعی افغانستان است. یعنی اتحادیه حقوقدانان افغانستان در راستای روشن ساختن ذهنیت عامه در زمینه مبارزه با فساد و همچنان در ارتباط به موضوعات حقوقی که مبارزه با فساد را زمینه‌اش مساعد می‌سازد، روش و طرق استفاده از احکام قانون و همچنان نقض صریح قانون در ارتباط به عدم تأمین عدالت و مبارزه با فساد اداری را همیشه هم از طریق میزهای گرد در رادیوها، تلویزیونها و رسانه‌های چاپی زمینه سازی کرده و در ضمن از طریق کنفرانس های مطبوعاتی و تدویر بعضی برنامه های حقوقی در داخل اتحادیه و بیرون از اتحادیه توسط اعضای اتحادیه تانسته که وظیفه خود انجام بده. البته یک چیزی را خدمتتان عرض کنم که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه به اثر نبود و یا کمبود سواد بعضاً به ارتباط موضوعات حقوقی که بیشتر ارتباط میگیره به داشتن سواد، حتی حداقل سواد خواندن و نوشتن، در ارتباط به این موضوعات بیشتر یعنی مورد پذیرش جامعه و اجتماع عام مردم افغانستان قرار نمیگیره. یک و بحث دوم، بحث نبود طرز العمل ها و میکانیزم های مشخص مبارزه با فساد اداری، اینا سبب از این میشه که بیشتر روشن ساختن ذهنیت عامه چندان مؤثر واقع نشه در ارتباط با مبارزه با فساد اداری. ولی ما تا حد توان به شکل رضاکارانه در روشن ساختن ذهنیت عامه و رساندن موضوعات حقوقی بر مردم خود همیشه فعال بودیم و انشالله هستیم.
سه مورد مشخصه که من یادداشت کردم: تأمین عدالت، مبارزه با فساد و آگاهی در مورد مسائل حقوقی و قانونی بخاطر بر مردم. آغاز از بخش عدالت میکنیم. به نظرتون شما به عنوان ازی که یک نهاد کارکشته در این مورد هستین و همچنان کارهای متعدد را انجام میتین و هم به شکل ناظر در برخی موارد اقدام میکنین، فعلا مردم افغانستان چقدر به عدالت دسترسی دارن؟
بحث از این که چقدر مردم افغانستان به عدالت دسترسی دارن، یک بخش میشه به شکل مقایسه‌ای بگویم و یک بخش هم میشه به شکل تطبیقی بگویم. از لحاظ مقایسه‌ای اگر ما شما مقایسه بکنیم، عدالت نسبت به دوره‌های گذشته، دسترسی به عدالت و تأمین عدالت بهتر شده، خوبتر شده. چون ما شما یکی از جمله موارد بسیار خطرناکی را که در دوره طالبان داشتیم، او بحث نبود عدالت به وجه احسنش بود. یعنی محاکم به شکل استاندارد با در نظر داشت معیارات جهانی و اسلامی وجود نداشت، بلکه به مش شکل بگویم شدت دوری طالبانیزم زیاد مورد نظر بود. ما نسبت به او دوره به شکل بهترش به عدالت دسترسی پیدا کردیم.
اما در مقایسه به بعد از او، یعنی در 18 سال گذشته چی؟
ولی در بخش تطبیقی متاسفانه خیلی از مشکلات ما داریم. مثلا شما زمانی که بحث عدالت را در محاکم افغانستان مد نظر بگیرین، بحث عدالت را در سارانوالی افغانستان در نظر بگیرین، بحث عدالت را در نهادهای حقوقی به خاطر بدست آوردن حق مردم در نظر بگیرین، بحث عدالت در پلیس در نظر بگیرین، اینا به هیچ وجه قابل قبول نیست. اما از لحاظ اجرایی هم یک سلسله اجرات صورت میگیره. مثلا شما اگر در دوره قبل از حکومت طالبان در افغانستان کسی مرتکب جرم میشد، در یک صاحب پناهنده میشد، دیگه کسی نبود که تسکیر بکنه، دیگه پلیس وجود نداشت است تا که بره به تعقیب از او را جلب کنه و او را بیاره. امروز خوشبختانه ما حداقل دسترسی به عدالت را داریم. وقتی یک جرم ارتکاب میافته، حداقل مجرم از ترس گرفتاری توسط پلیس فرار میکنه یا مثلا دستگیر میشه و پنجه قانون سپرده میشه. و مثلا بحث مبارزه با خشونت، بحث جرایم جنایی، بحث جرایم اخلاقی، بحث جرایم فساد اداری، اگر شما امروز به هزارها متهم و به هزارها محکوم به مجازات را در داخل زندان ها دارین، معنایش این است که عدالت یعنی به طرف پیشرفت رفته. اما بحث از این که ما از لحاظ قانونی و از لحاظ حقوقی چقدر به عدالت دسترسی داریم، این با مشکل خیلی جدی مواجه است، هم از لحاظ متنی، هم از لحاظ تطبیقی و هم از لحاظ شکلی. از هر سه لحاظ ما با مشکل مواجه هستیم. از لحاظ متنی مثلا شما بحث مبارزه با فساد را پیشتر یکی از موارد بسیار مشخص را که در قانون مبارزه با فساد اداری و در استراتژی مبارزه با فساد اداری تذکر از رفته بود، افزایش غیر قانونی سرمایه یا دارایی. بله. ولی میکانیزم مشخصی به خاطر جلوگیری از این وجود نداره. شما یک بحث ثبت دارایی ها دارین، ولی ثبت دارایی ها از مقامات عالی رتبه دولتی دارین، مقامات پایین رتبه دولتی ثبت دارایی نمیشن. بحث دوم مثلا در داخل ادارات دولتی به خصوص نهادهایی که بیشتر به تطبیق عدالت مثل سارانوالی، مثل پلیس، مثل محاکم و قضا، اینا بیشتر به تطبیق عدالت و تأمین عدالت ارتباط دارن، در داخل نهادهایشان اینا به اصطلاح مورد بازپرس افزایش غیرقانونی دارایی مواجه نیستن، بلکه اینا به شکل آفاقی به مورد بازپرس قرار میگیرن. شما فکر کنید که یک مثلا بگونی مثال برتان میگم، یک سارانوال یا یک قاضی چند معاش داره، درست؟ این مورد ارزیابی قرار نمیگیره، دارایی گذشتهش چه بوده و فعلا با چه وضعیت زندگی میکنه. اینا که اگر مورد ارزیابی و به اسلام تحقیق قرار بگیره، خیلی از موارد افزایش غیرقانونی دارایی مورد رسیدگی
قرار ادامه میتیم. یک شنونده روی خط تلفن با ما هستن، به برنامه خوش آمدیم، بفرمایید.
بله.
خبرون تخیر اغلاست میربانی وکی که زحمت نمی دا خپل رادیو غږ ټیټ کړئ ترڅو موږ تاسو غږ په سم توګه واورو.
بله، سلام علیکم، سلام به شما و سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه و مخصوصا به دو مهمان عزیز شما.
شما لطف کردین، زنده باشین، بفرمایین محترم.
اگر در این مورد پولشویی یک چیز توضیحات بتین، خیلی ممنون میشم. تشکر.
بسیار زیاد تشکر. آخه فرضی مطمئن که بحث جدا پنه است، اما شما میشه بحث حقوقی و قانونی شد.
سلامت باشین. در مورد پولشویی در افغانستان، اول از لحاظ قانونی خدمتان برز برسانم که ما در افغانستان یک قانون مبارزه با تطهیر پول داریم که این قانون خوشبختانه در افغانستان نافذ است و محاکم افغانستان هم به اساس از او حکم صادر میکنن. خدمت بزرگوار عرض بکنم که پولشویی عبارت از اونمو روند تطهیر یا پاک ساختن پولهای سیاه به پول سفید میباشه. مثلا یکی از مواردی را که من خدمتتان پیشترم صحبت کردم، افزایش غیر قانونی دارایی را اگر شما مد نظر بگیرین، در این موارد خیلی استفاده شده. شما در افغانستان به خصوص در شهر کابل خیلی از زمینهای غیر قانونی را دارین که به شکل غیر قانونی فروخته شده سر افراد، و این افراد به شکل غیر قانونی او را به منزلهای بسیار لوکس و بسیار مجلل آباد کردن و این از پولهای سیاه به اصطلاح ساخته شده. پس دوباره اینا را که به فروش میرسانن یک نوع پولشویی به حساب میاد، به خاطر از اینکه اینا همین پول سیاهشان که از طریق رشوت، از طریق مواد مخدر یا از طریق های دیگه به دست آوردن، این را دوباره به شکل قانونی میسازن، این را میگن پولشویی.
بسیار تشکر. یک شنونده داریم از هرات، خغل استانگزی خبرونت اخر اغلاست میربونی. اوکی
تاسو قدرمنو اوریدونکو ملمنو ته سلامونه، نصرت الله زرین
مهرباني وکي خاله نصرت الله.
البته د فساد د عوامل په اړه باندې باید ویو چې دوه ډول عوامل دي، یو مرئی یا محمل دي چې د فساد لامل ګرځي په نظام په بدنه کې، یو نامرئی دي. تر ډیره هغه ادارې چې له فساد سره د مبارزې په تمرکز په مرئی عواملو یا محسوس عواملو باندې ډیری، لکه مثلا د رشوت اخیستنه، لکه اختلاس کونه، لکه له نفوذ اخیستنه ده. اما دغه نامرئی یا نامحسوس عوامل چې دي تر ډیره د فراموشي بعد ته سپارل کیږي، او ډیر وخت هغه مسله باعث دي ګرځي چې فساد سره هغه څنګه چې لازم دغسې مبارزه ونیسي. مثال په ډول څه وایم، ورته وایم دموږ په هیواد کې څنګه تر ټولو غټه ستونزه تشکیلاتي تورم ده. ډیر وخت داسې موازي بستونه لرو، داسې موازي کارمندان لرو چې یوه وظیفه اجرا کړي. بدبختانه تر اوسه پورې په دې اړه باندې داسې یو اقدام نه ده اخیستل شوی چې دغسې یوه څېړنه وشي په اداري سیستم. هغه موازي تشکیلات چې هغه په اصطلاح په یوه بخش کې کار کوي، هغه له منځه ولاړ شي او یوه مرجع د اجراءاتو د امورو لپاره رامنځته شي. بله خبره دغه ده چې ډیری وخت په نامرئی توګه باندې د فساد لامل ګرځي مداخلات په امورو کې، برخه کې چې هغه کسان چې هغه دوی صاحبان د قدرت دي، هغه دوی اعمال د نفوذ کوي په استخدام د افرادو کې چې نالایقه د ولتیا ټیټ کسان، هغه په بعض مواردو کې استخدام شي، هغه کسان ډیری وخت غفلت لامل ګرځي او د دوی له غفلته به ډیری نور کسان چې په دې اړه باندې نه پیږم تر اوسه پورې کومه اقدام شوی نه ده شوی چې مېلمنو پوښتنه وکړي. بل مسله د فساد نامرئی دلایلو چې هغه قوانینو تعارض او فرسوده قوانین دي. بدبختانه زموږ حقوقي سیستم سره لدې چې په دې وروستیو کې بعضې کار ورته وسو، قوانین په اصطلاح ځوان شولې، اما بیا هم ډیری قوانین د موږ زاړه قوانین دي او داسې قوانین دي چې په یوه موضوع کې مختلف قوانین مشابه احکام لري چې د اجرا په وخت کې دغه مشابه احکام د مجري لپاره باعث دي ګرځي چې اوس په کوم قانون باندې عمل وشي، او همدغه خپل قوانین باعث د فساد ګرځي. یا مثلا زاړه قوانین دي په ډېرو مواردو کې ساکت دي چې ښه لازمه وضاحت نه لري. مل د نامرئی یا نامحسوس هغه د هغه نهادونو ترمنځ هغه د فساد په مورد کې مبارزه کوي او رسیدګي کوي، یا د همکاري نشتون یا د ضعیف هماهنګي او همکاري د دې باعث ګرځي چې نه تنها هغه نهادونو چې په مبارزه کار کوي کوم مسیر نه چې ډېری وخت هغه خپله بیا د فساد لامل ګرځي. او تر ټولو مسئله غټه خبر د خپل هیوادوالو مشارکت د فساد سره په مبارزه کې. بدبختانه د موږ خلکو ته یا سم ذهنیت نه دا ورکړل شوی، یا دغه موضوعاتو ته دوی ته دي چې هغه په دوی ته دا ذهنیت ورکړل شوی چې ګویا هر کار به په پیسو کوي، یا هر څه چې پیسې ونه لري هېڅ کار نه کېږي، او په جای د دې چې کوم محمود هغه د رشوت ورکړي دوی په خپله باندې دې ته حاضر وي چې په اصطلاح دوی دوی پیسې تحویل کړي، حتی هغه کار که قانوني توګه باندې کېږي ولې دوی صاحب ته نشته دي څه ورته ده که د ذهنیت دوی ته دا ورکړل شوی ده. داسې یعنی سیاسي کې کار نه ده شوی، او بل د دوی اعتماد نه ده جلب شوی چې دوی کومو مواردو کې له فساد سره کېږي دوی باید دولت ته راپور ورکړي او همکار واوسي. سره له دې چې په دې برخه کې قوانین وضع شوي دي، مثلا له اطلاع ورکوونکو نه د ملاتړ قانون وضع شوی ده.
بله د خغلستانګزی ټلیفون قط شو، یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون بکر خدي دوی به هم واخلو. خبرونه تاخر غلاست، مهرباني وکي.
رادیو آزادی
بفرمایید، به برنامه خوش آمدید.
در مورد حق و حقوق شهروندی که در قانون شده مخصوصا صحبت های داشته شما سوال داشته
شما لطف کردین بفرمایید.
ابتدا سلام میکنم خدمت شما مهمان. در مورد از این که ما در کابل هستیم و بیشتر اداره ها مراجعه میکنیم از قوم های به اصطلاح قومی هزاره یا اهل تجایی و هیچ کارمندی ما نمیبینیم.
بسیار زیاد تشکر. قسمی که ما قبلا هم در موارد اجدگانی مبارزه استراتژی مبارزه علیه فساد اداری گفتم، داخل ساختن ملاحظات قومی، منطقوی، مذهبی، حزبی، جنسیتی و شخصی در اجرای امور مقبله هم حضورشان خودش یک موضوع اجدگانه فساد است و فساد دانسته میشه. لکه سنگه چه خغلستانگزی ولی دو دوه فساد ده، یو مرئی و یو هم نامرئی، محسوس و غیر محسوس. او عوامل تای هم اشاره وکړه چه تردیر پور دغه عوامل ده باعث کیگی چه فساد کچه لوڑه شی. او پختنه هم دوه چه تاسو په دې اړه باندې کوم دقیق ارزونه کړی دا یا هم راپور چمتو کړی؟
تشکر. ببینیم بحثایی که دوست ما اشاره کردن، خیلی از این موارد در انتقادات یا در امو پیشنهاداتی که همیشه ما بر دولت افغانستان داشتیم از طریق اتحادیه حکومتان افغانستان ما ای را مطرح کردیم. دوست ما یک چیز هم اشاره کردن که ما قوانین در یه اواخر اصلاح کردیم. متاسفانه ما یکی از جمله موارد فساد را به شکل نامری اضافه کردیم، نه ای که ما ایره کاسته باشه. متاسفانه با صدور فرامین تقنینی که جاگزین قوانین شد، ما یک نوع فساد را اضافه کردیم. یعنی هر از گاهی که ما خواسته باشیم این قوانین را تعدیل بکنیم یا این فرمانهای تقنینی را تعدیل بکنیم، این باید قدرت قوه اجرایی افتیده. امروز این یک فساد نامری است، بگفتیم دوستم که آقای استانکزی بودن، چون قرار گرفتن قدرت اجرایی، قضایی و تقنینی در ید قدرت حکومت یا حاکمیت یک نهاد نمی گنجید. به همین خاطر بود که تفکیک قوا به میان آمد. زمانی که تفکیک قوا به میان آمد، یک قوا به نام قوه مقننه قانون ساز شد، یک قوه دیگه به نام قوه قضاییه تفکیک کننده حق از باطل شد، قضاوت میکنن، و یک قوه دیگه به نام قوه اجرایی ساخته شد. قوه اجرایی را در مطابقت با ماده 79 قانون اساسی افغانستان در حالات استثنایی قانون اساسی صلاحیت صدور فرامین تقنینی را میده، ولی متاسفانه در اواخر بیشتر قوانین نافذی افغانستان توسط فرامین تقنینی نافذ شده که خلاف قانون اساسی افغانستان و به شکل از اشکال فساد نامرئی را در نظام افغانستان حاکم ساخته. مثلا شما اگر بسیار مورد واضح و بسیار کلانش هم خدمتتان عرض بکنم، تعدیل آخرین فرمان تقنینی توسط حکومت وحدت ملی و به میز محاکمه کشاندن اعضای کمیسیون های انتخاباتی یکی از این جمله موارد است. من خدمتتان عرض برسانم، یا مثلا از قانون امور ذاتی افسران که دو تا مشکل بسیار کلان برای افسرهای افغانستان ایجاد کرد. مثلا یک مورد ای که اگر یک شخص در یک بست تا 6 سال باقی میمانه باید به استعفا به تقاعد سوق داده شود، و از طرف دیگه ارتقای بست هم به حکم ریاست جمهوری. یعنی هر دو مورد به اصطلاح فسادزا ساختن. دیگه چیزی که ما به خدمت از دوست ما عرض بکنم به عنوان عوامل نامرئی فساد اداری، عدم موجودیت سواد مسلکی. یعنی ما خیلی از مردم را داریم که اینا سواد دارن، نوشتن، خواندن، کامپیوتر، اینترنت و بابا، اما سواد مسلکی، سواد روزمره یا روز یا مدرن به اصطلاح مجهز هستند، اما سواد مسلکی ندارن. مثلا شما یک کسی را که در نظام افغانستان به حیث یک نظامی کار نکرده باشه به حیث وزیر داخله تعیین کنین، این سواد مسلکی نداره، بنا نظام وزارت داخله از پیش از میپاشه. اگر یک کسی سواد مسلکی در قسمت فکر کنین که وزارت دفاع نداشته باشه یا وزارت مالیه نداشته باشه یا مثلا در قسمت وزارت عدلیه نداشته باشه، یک حقوقدان نباشه، شما ایره بیارین به حیث وزیر عدلیه مقرر کنید، جنجال برپا میشه. یک کسی که در قضا هیچ کار نکرده باشه بیاین ایره در قضا مقرر بکنید، این خودش جنجال زا میشه. یک کسی که مثلا در یک جهت مخالف کار کرده باشه، مثلا به حیث وکیل مدافع کار کرده که در جهت مخالف سارنوال هست همیشه، ایره بیارین به حیث سارنوال مقرر بکنید، و او هم به حیث سارنوالی که مستقیما باید ایفای وظیفه بکنه به حیث رئیس سارنوالی و همسال از اینا. مثال شما براتون اینا کلش از اون جمله موارد به اصطلاح عوامل نامرئی فسادی داری است. حال به خاطر جلوگیری از این چه صورت گرفته، متاسفانه در قوانین افغانستان تا به امروز در جهت از بین بردن عوامل نامرئی فسادی داری اقدامات صورت نمیگیره. عوامل از این که در جهت از بین بردن فساد به صورت کل و در جهت از بین بردن فساد اداری نامرئی، عوامل نامرئی فساد اداری اقدام صورت نمیگیره، خود دوست ما اشاره کردن بهش، کهنه بودن قوانین هم یکی از جمله موارد همین مواردی است که پس دوباره ما عوامل نامرئی را از بین نمیبره. بحث دومی که زمینه سازی به خاطر از این عوامل صورت نگرفته. بحث سیومی که ما در افغانستان یک روش مبارزه با فساد را میشناسیم که او روش مبارزه با فساد به شکل سخت افزار یا مو هارد لا میگه میشه، ما سخت افزاری چه ما داریم، قوانین بسیار سخت داریم، قوانین بسیار منظم داریم، این قوانین اگر تطبیق شوه بسیار قوانین خوب است در جهت سخت افزاریش اگر تطبیق شوه، ولی ما یک چیز دیگه هم که به نام سافت لا یا قوانین نرم افزار امروز در جهان بسیار شهرت داره، ما ایره متاسفانه نداریم. مثلا تبلیغ به خاطر مبارزه با فساد ما نداریم. اگر شما دارین در سطح شهر کابل دارین، حتی در ولایت کابل هم به صورت عموم ما در قبال مبارزه با فساد تبلیغات منظم نداریم. ما همیشه در سطح، یعنی در زمینه ساختار قوانین نرم افزاری یا سافت لا هیچ نوع اقدامی را نکردیم. ما تنها بر یک صد دو صد بلبورد یا مثلا در چند تا دیواری که رنگ آمیزی میشه با اینا نمیتونیم ما مبارزه با فساد بکنیم. مبارزه با فساد از درون نهادهای دولتی آغاز، از درون به اصطلاح نهادهای اطلاع رسانی آغاز و از درون خانواده ها آغاز میشه تا بتونه به یک مرحله
این وظیفه به کی برمیگرده و چرا یا هدف از این که مبارزه گسترده با خاطر از این همیشه چی است؟ اما پیش از او یک شنونده داریم روی خط تلفن است، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید. من تقول سلامون
رو میکنم، ما از خوام آج بولا جایم خبر خدا چې مکاتب دا د جهل لپاره جوړ شوی توا ولي په دې کې فساد موجود دی. د یو څه په څیر لپاره یو مکتب جوړ شوی دی نه ورسوي، نو خلک شخصي مدرسې جوړوي. دا هم مشکل بیا دا دی چې پاکستاني نصاب تعلیم په کې درسېږي، نو چې پر دا مکتب باندې 200 لک روپۍ مصرفېږي، خو یو 15 زره دې پر دا ځمکه باندې مصرف شي او چاته دې شخصي دا هم ځکه وقف کا ځکه چې هغه د ځان لپاره بولي. دا یو بل زموږ حکومت وایي چې موږ د پاکستان سره دغه وکړو، هغه شپږنیم زره حکو زامه په اسلام آباد کې ناستې مظاهرې کړي، زموږ هغې د راسات حکو زامه چې د مکتب والا زوی غټ شو دولسم پاس ځمکه ځکه چې هغه په حکو زامه دي. دا څنګه فساد دي؟ دا فساد نه دي. زه 12 کاله کېږي چې په دا کې استاد یم، درې ورځې پورې حکو زامه دا دوله دا موسم یو چاسر چالو وکړو، څنګه موږ وایو چې دا خلک لیکسی نه د هغوی بچان په دا مکتبو کې خوندي نه دي؟ زه په خپل استاد یم، خو دا د یو تفکي مکتب دي جوړ شوی دي، خو دا همزه کوم رانیسه په دې باندې مکتب جوړ شوی.
ډېر زیاته مننه کور ودان. ما فکر کوم دوی لکه څنګه چې ویلې خون کې دی، هغه هم معقول زحمی خون کې دی، او خپل د خونځي او د ستونزو په اړه باندې ویلې چې یو ځای یا په کرایې یا په دشي شیخ خپل غزم کنه لري، بلکې ودانۍ ورته جوړه شوې ده، او په دې کې در سر کول کې چې تر ډیره پورې دوی په خبره باندې زین موضوعاتو کې د خپل فساد ته زمينه برابر کړی.
خب متاسفانه ما از در نظام کنونی افغانستان بگویم یا در حکومت کنونی افغانستان اگر این بحث ها را بالا بکنیم، خیلی از موارد، یعنی 99% موارد نیستن، 1% از موارد هستن. مثلا شما اگر در بحث مبارزه با فساد در داخل وزارت معارف فکر بکنین، در وزارت معارف ما فکر میکنم که در سطح دنیا این وجود داره و ما فکر میکنم که در افغانستان باید همین قسم باشه که ما بیشترین امتیاز باید بر استاد بدیم، بخاطری که استاد است که تهدا با زیربنای تمام یک مملکت را میسازه. بهترین امتیازات باید بر از اینا داده شود، اما متاسفانه نمیشه. و دلیلش هم چیست؟ دلیلش هم کمبود بودجه است. ولی برعکس، برعکس ازی در جاهای دیگه که ضرورت و نیاز بسیار مبرمه به خاطر مصارف وجود نداره، مصارف بسیار کثاف صورت میگیره. مثلا یک خبرگزاری به نام پایک چند روز قبل پیش ما آمده بودن و یک مصاحبه میخواستن بگیرن در ارتباط به مصارف 350 میلیون افغانیگی کرایه موترهای زرهی در داخل اداری امور ریاست جمهوری. یعنی در یک سال 350 میلیون افغانی کرایه موترهای زرهی اداری امور میشه. آیا ما ضرورت داریم برازی؟ به هزارها موتر زرهی مدل سال سالانه به خاطر مقامات دولتی خریداری میشه، در حالی که ما برازی موتر زرهی مدل سال ضرورت نداریم، به موتر زرهی ضرورت داریم به خاطر تامین امنیت.
بله.
و این موتر زرهی میتونه 2001 باشه، 2002 باشه. ما ضرورت نداریم 2019 و 2018 استفاده بکنیم، درست؟ اینا کلش عوامل هستن که به گفته آقای استانگزه عوامل نامرئی فساد اداری هستن، ولی به اینا توجه نمیشه. من یک بار یک انتقاد هم داشتم از طریق فیسبوک بالای آقای غنی به عنوان رئیس حکومت وحدت ملی که خیلی بر از او تبلیغات میکردن که گویا از بزنس کلاس استفاده میکنه و از اکانومی کلاس استفاده میکنه. ما گفتیم یک کلاس استفاده کردن یا نکردن 200 300 500 دلار تفاوتش میه.
بله.
ولی یک موتر 2018 خریداریش با یک موتر 2002 حداقل 40 50 60 70 80 1 لک دلار تفاوت میه. ما چرا در زمینه‌هایی که به خاطر کم ساختن مصارف تجملی، در کم ساختن مصارف تجملی بسیار مؤثر است، در روز زمینا چرا کار نمیکنیم؟ اگر این موارد را کم بکنیم و این را بندازیم بالای مصارف معارف افغانستان، ما میتونیم که خیلی از مشکلات معارف افغانستان فعلا حل بکنیم.
نه.
دو، بحث استخدامه که اینا اشاره کردن که من 10 سال از به عنوان استاد به حیث استاد حق زمه کار میکنم، متاسفانه یکی از مشکلات بسیار عمده در تمام افغانستان است. شما از سال گذشته به این طرف تشکری میکنم از کمیسیون محترم اصلاحات اداری، یک پروسی یعنی نیمه شفاف را، ما نمیگیم مکمل شفاف است، نیمه شفاف را حداقل برای انداختن تا ما بتونیم از طریق ازی معلمین را داشته باشیم. ولی در عین زمان اینا عوامل محیطی را باز در نظر نمیگیرن. ما میتونیم که استادان استخدام شده در ولسوالی ها را یا در ولایات غیر از ولایت سکونتشانه استخدام بکنیم با ماش بلندتر. این رای سهل و آسانش به خاطر استخدام معلمین با تجربه با تحصیلات عالی جهت به اصطلاح فرستادن در دورترین نقاط افغانستان میشه. یعنی هر قدر نقطه دور مورد نظر بگیریم به عنوان یک استاد، ماش امتیازاتش بلند میکنیم.
بله.
خود به خود استادا با وجه میرن. ولی در اینجا فعلا معلم استخدام میشه در داخل شهر ولایت کابل، در داخل شهر کابل با ولایتش با ولسوالیاش هیچ تفاوت نداره، با ولایت هیچ تفاوت نداره، با یعنی هیچ نوع تفاوتی برای یک شخصی که در داخل یک مرکز با امن زندگی میکنه و نزدیک خانه خود معلمی میکنه و یک کسی که از داخل خانه خود میخیزه میره مثلا در ولایت بدخشان معلمی میکنه، هیچ نوع تفاوتی دیده نمیشه. بنان این تفاوت که دیده نشه، هیچ کسی حاضر نیست که به معلمی تن بده که بیا از جای سکونت خود ترک بگویه بره مثلا به ولایت دیگه معلمی بکنه و بیا به مردم افغانستان و به اولاد افغانستان خدمت بکنه.
و میشه بگویم نوعی از بی‌عدالتی است،
نوعی بی‌عدالتی و حتی نوعی از زمینه‌سازی به خاطر فساد است.
بله.
به خاطر ازی که هر کس حاضر است که در نزدیکی خانه خود معلمی بگیره و 10 ماه معاش خود، یک سال معاش خود برای یک کارمند، برای یک کسی بپردازه، ولی دمیج استخدام شه.
اوغرم ما پختنه می بیا هم تکرار کنم، دا چه فساد سره د مبارزه لپاره اراده نشته او یا هم په لویه کچه باندې د فساد مخه نه نیول کیږي. څه فکر کوی، آیا دا سهلنګاری ده چې هغه خپل یو ډول فساد ده، یا هم دوی په دغه فساد کې خپل ښکیل دي، خپل شریک دي دغه فساد دي؟ یعنی تاسو تر ټولو لوی عامل څه بولئ؟
بدون شک یکی در جهت مبارزه با فساد مبارزه جدی صورت نمیگیره و مبارزه قاطع صورت نمیگیره. هم ما خدمتتان در ابتدا هم گفتم، هم از لحاظ متنی ما مشکل داریم، یعنی قوانین ما بدون در نظر داشت احوال و اوضاع اجتماعی قوانین تصویب و توشیح میکنیم، در حالی که ما از لحاظ قانونی هم باید قوانین را با در نظر داشت شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی حتی و با در نظر داشت تمام جو یک مملکت باید نافذ بسازیم، و هم از لحاظ موجودیت گروه های منظم به اصطلاح عاملین فسادی داری که اینا به شکل مافیایی در داخل نظام حضور دارن و اینا هم نمیخواین که مبارزه با فساد به شکل قاطع شه.
ډیر زیات مننه. یو اوریدون کې د تلیفون په کرخه
خبرو کوي. یو پښتنه لرم، ما زختل او حقوق ماسترم او استری استاد لرم. دا تیر وختونو کې یو د څلور میاشتې مخکې مې د اوکدانانو د افغانم د اوکلای مدافعان جمن ته مراجعه وکړه، او هغوی وویل چې دا نشته، طرزالعمل کې نشته. یا لاړم ما وزارت عدلیې ته عرض وکړ، وزارت عدلیې هغوی ته مکتوب راکړو، د قانون ماده یې ورته واضح کړې ده چې منصبان څارنوالان وروسته له تقاعد نظر کې ماده د قانون کولی شي هغه انجمن د حقوق مدافع شي، اوس غلی شي. بیرته مې مکتوب ورته ویور، او هغوی قناعت ونه کړ، وایي چې دا زموږ یو طرزالعمل ده. نو زما پوښتنه ده چې آیا طرزالعمل دغه جنبه لري قانوني؟ د قانون ماده نو کدی دا مخکې یو ملګري په دري ژبه کې وویل چې دا بعضي قانونونه پخواني جوړ شوي، زاړه دي یا صادقه دي. نو داسې قانون که صادقه وي او له جامعې سره تطابق نه لري، هغه باید تعدیل شي، فرمان ورکړل شي، تعدیل کړي. او که د ماده د قانون وایي نو څنګه به کولی شي طرزالعمل په ترجیح قانون باندې ورکوي؟
په سر کې ډیره زیاته مننه کوم. ودان خغلی فرزی، تاسو دې پوښتنه واخیستې طرزالعمل
خدمت بزرگوار به عرض برسانیم. یک بحث عزیز که تفاوت طرزالعمل یا ارجحیت طرزالعمل با قانون است، که طبعا قانون ارجحیت داره نسبت به طرزالعمل، اما باز هم در این زمینه یک مشکل بسیار جدی دیگه داریم، این که ما یک نهادی نداریم که این طرز العمل ها، مقررات، لوایح و امثال از اینها را با قوانین تطابق بده، در صورتی که مطابق با قوانین نباشه اینا را لغو بکنه. اما یک بحث دیگه است که از لحاظ اداری شخصی که به تقاعد سوق میشه، او دیگه صلاحیت کار کردن را به عنوان مأمور موظف خدمات عامه نداره، در حالی که در مطابقت با قوانین افغانستان وکلای مدافع هم موظفین خدمات عام هستند، یعنی بر حال به عنوان موظف خدمات عام شمرده میشن، و در ضمن از اینکه به عنوان موظف خدمات عام شمرده میشن، بحث به اصطلاح کهولت و بلندی سن از اونها هم در نظر گرفته میشه، و در ضمن کل از اینکه پایی است که شخصی که به عنوان وکیل مدافع استخدام میشه، ای باید توانمندی کار را داشته باشه، کاری که بتونه عملا کار بکنه و از حقوق مردم دفاع بکنه، مثلا مراجعه به ادارات دولتی به شکل منظمش باید انجام داده بتونه، در حالی که شخصی که متقاعد میشه به دلیل کهولت سن یا به دلیل نخواستن خودش است.
نظر به گفته از اینا وزارت عدلیه به اونا طبق موادی که قانونی که وجود داره گفته شده که در اونجا میتونه کسی که تقاعد کرده باشه بعد از او بتونه به انجمن وکلای مدافع عضویت شخص بکنه. یعنی فکر نمیکنین که اینجا یک خلای قانونی یا هم معلوماتی شاید باشه؟
شاید. من خدمتتون عرض کردم، من نفهمیدم که کدام ماده از کدام قانون مثلا ذکر کرده بودن. وزارت عدلیه چون اینا هم حقوقدان بودن و باید متوجه بشن. ولی در ضمن من خدمتتان عرض کردم که خلای حقوقی اینجا وجود داره، یعنی یک مرجع باید وجود داشته باشه، یک طرز العمل، یک سند است، یک سند تقنینی است، یک مقرره، یک سند تقنینی است. زمانی که یک سند تقنینی نافذ میشه باید دوباره ابطال شود تا از اجراءات باز بانه.
بله.
در غیر از او قابل تطبیق است. زمانی که یک طرز العمل در مخالفت با یک قانون عادی یا یک قانون عادی با در مخالفت با قانون اساسی واقعی میشه، باید یک نهاد به ابطال از او حکم بکنه. در غیر از او قانون نافذ است. مثلا شما ماشون در مطابقت با ماده 94 قانون اساسی افغانستان، قانون چی است؟ قانون عبارت است مصوبه هر دو مجلس که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشه. این قانون نافذ است، باید تطبیق شود از طرف ادارات، مگر اینکه یک نهاد دیگه که به نام استر محکمه است در مطابقت با ماده 121 به ابطال کنه اینا، بگه که دیگه ای از نظام حقوقی افغانستان بیرون شد، دیگه قابل تطبیق نیست. که ما چون موارد را داریم در نظام حقوقی افغانستان، قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یکی دو تا موادش نافذ شمرده نشد، قانون صدور فرامین تقنینی ابطال شد از طرف استر محکمه. یعنی یک مرجع باید وجود داشته باشد تا طرز العمل ها، مقررات، لوایح و اسناد تقنینی اجرایی را با قوانین عادی مورد مطابقت قرار بده، در صورتی که مطابقت نداشته باشه اینا را ابطال بکنه. در غیر از او انجمن وکلای مدافع یک انجمن مستقل است که طرز العمل خود دارن، مطابق طرز العمل خود میتونن که اجرات بکنن.
موضوع تامین عدالت و موجودیت عدالت در افغانستان بر اساس یافته های شما بیشتر کیها در افغانستان قربانی بی‌عدالتی هستند؟ کدام قشر میتونیم
قربانی های عدالت از هر قشر بوده میتونه
بیشتر
هر قشر بوده میتونه. مثلا شما چندی پیش در ارتباط با آقای واحدی به عنوان یک وزیر قبلی مملکت دیدین که بسیار به شکل یعنی نادرستش محاکمش برگزار شده بود، اینا رو بردن به زندان و حتی تا جایی که سرصداهای مطبوعاتی آمد گویا که آقای واحدی را بالا به سرش خلطه سیاه کش کردن، در حالی که ما جرایم تروریستی را همچو عمل را برشان انجام نمیدین. مثلا شما دیدین صرف نظر از شخصیت ها، صرف نظر از شخصیت هایی که کی هستن و کی نیستن، مثلا شما دیدین همراه آقای عمرخیل چی جفاهایی که صورت نگرفت در ارتباط به انتخابات. باید این مشخص میشد که آیا اینا همین جرمی را که بالاشان ادعاش صورت گرفته ارتکاب یافته از طرفشان یا نیافته، ولی ای به شکل یک طرفه. یا مثلا علیه آقای دوستم ای قربانی های ردی اول را من برتان نشان دادم، قربانی های ردی عام مردم، هر یک از ما و شما که در این مملکت زندگی میکنیم به نحوی از انها قربانی از این فساد اداری هستیم. مثلا اگر شما در یک اداری دولتی مراجعه میکنین، کمکاری، کندکاری و یا عدم انجام کار شما با عنوان به دلایل از جمله مذهبی، لسانی، سمتی و هر شکلی که باشه، حتی به خاطر به اصطلاح خراب بودن وضعیت صحی و ذهنی یک شخص کار شما انجام نمیافه، این خودش یک نوع فسادی داره و شما قربانیش هستیم. چرا در اداره خدمات عامه تعطیل کار به هیچ وجه قابل قبول نیست از لحاظ قانونی؟
بسیار تشکر. یکی از شنوندگان قبلی
جناب محترم بیشتر شما که توضیح دادین در مورد وکلای مدافع، جناب محترم شما در افغانستان خصوصا کابل دیده باشین که همه یا اکثرا 90% 95% کل وکلای مدافع افراد یا جنابان تقاعد شده است، مثل قاضی ها، سارنوالا و غیره و خوددانا، همیشان تقریبا متقاعدین هستن. چرا؟ طبق قانون در یک وقت دو زفر انجام دادن نمیتانه. بنان ماده را بریتان میخوانم، خو این ماده که از وزارت امور عدلی آوردیم ایجی نوشته کرده، قضات، سارنوالان، صاحب منصبان اردو، پلیس، امنیت ملی، مامورین خدمات ملکی و کارکنان شهروالی ها و اعضای شورای ملی، شورای ولایتی و ولسوالی، چنین تصدی وظیفه، استادان پانزده حقوق و شریعت بمفقه پانتون و مساعدین حقوقی از این امر مستثنا است. یعنی وکلای مدافع شده میتانه. یعنی ایجی توضیح کرده که
از حکم
مندرج جزی یک ماده فوق ذکر چنین استثبات میگردد که اشخاص مذکور بعد از تقاعد میتواند به شرح وکالت دفاع اشتغال ورزند. اونجا خود دکتر نیست که بگوید که
ډیر زیاته بخنه غواړم محترم. یو پوښتنه چې دلته ښاغلی فرضی لري، هغه دا چې دغه د کوم قانون کومه ماده ده؟
دا دلته لیکلي دي، ما هلته عریضه کړې وه، دوی ته بیا دوی ما ته جواب راکړو. زه ولاړم وزارت عدلیې ته، هغوی د دا وزارت عدلیې قانونوال عبدالمجید غنیزاده رئیس عمومي انستیتوت په عنوان مکتوب ور وړی. ښه صاحب،
دا کوم قانون د وروره ډیر وبخې دا کوم قانون د مال ده تاسو ته معلومه نه ده؟
ماده هفتمه قانون این جنشته است در رابطه به موضوع مندرج ورقه درخواستی فوق ذکر. ماده هفتمه قانون وکلای مدافع منتشره جریده رسمی شماره 934 مورخه 26/9/86.
خب دوی موضوع واخیستله، د قانون ماده هم واخسته او کوم قانون دی ده هم یادداشت کرد.
تشکر. در صورتی که خلاف قانون هر ارگانی که اجراات انجام میده، ای چی وکلای مدافع باشه، ای چی اتحادیه حقوقدانان افغانستان باشه، چی مثلا شما به عنوان یک رادیو باشین یا هر کسی دیگه که باشه، ای را در قدم اول دوست ما اشاره کردن که ما با وزارت عدلیه رفتم، وزارت عدلیه نتونست. میتونن علیه از اینو اقامه دعوا بکنن در محکمه. محکمه بهترین جای است، محکمه میتونه که حکم بده، محکمه میتونه حتی علیه از اونها جبران خساری از اینو را حکم بده. در صورتی که اینا خواسته باشن میتونن که علیه از اینو اقامه دعوا بکنن، چون عالی ترین مرجع قضایی در افغانستان دیگه محاکم است. ما خلاف از او چیزی را گفتن میتونیم، ولی در کل این قسم گفته میتونیم که هرگاه طرز العملی که انجمن وکلای مدافع افغانستان وضع کردن با قانون خود وکلای مدافع در تضاد باشه، قانون ارجحیت داده میشه، باید مطابق احکام قانون اجرا بکنن.
یعنی دلته ده مدافع وکیلانو ده انجمن طرز العمل ده پختنه لنده ده؟
بله بله، در صورتی که طرز العملی در مخالفت با قانون خودشان وضع شده باشه، او طرز العمل ارجحیت نداره، بلکه قانون ارجحیت داره. در اون صورت میتونن که رای دیگی را بدیلش پیدا بکنن. اگر انجمن وکلای مدافع افغانستان خواسته باشن، میتونن که در همچون موارد پیشنهاد بکنن قانون را تعدیل بکنن، تا به اساس تعدیل قانون ای حکم وضع شوه که متقاعدین نمیتونن دیگه عضو انجمن وکلای مدافع باشن. در صورتی که قبلا همچون متقاعدین عضویت انجمن را گرفته باشن، اون عضویتشان سلب میشه و متقاعدین دیگر هم عضویت دادن میتونن. یک چیزی که خدمتتان باز برسانم اوی است که بحث اعضای قبلی انجمن که اونم متقاعد بوده باشن و عضویت انجمن وکلای مدافع را به دست آورده باشن، چون قانون چنین صراحت داره که قانون به ما قبل رجعت نمیکنه مگر به سود شخص یا به سود متهم، اونجا گفتن و به سود شخص بوده باشه، بنان سر از اونها ممکن تطبیق شوه و یا هم در قانون تصریح کنن که در صورتی که قبلا هم اشخاص و افراد عضویت انجمن را بعد از سن تقاعد یا بعد از تقاعد از ادارات دولتی به دست آورده باشن، اینا دیگه نمیتونن. من خدمتتون عرض کنم یک چیزی که مد قسمت انجمن وکلای مدافع معلومات دارم، قبلا اشخاص و افرادی که از طرف محاکم حتی عزل میشدن، از طرف سالانوالی ها برطرف میشدن، اینا می آمدن در انجمن وکلای مدافع، یک تعداد عضویت انجمن وکلای مدافع را گرفتن. من فکر میکنم که به خاطر جلوگیری از ورود همچو اشخاص، طرز العملی را ایجاد کردن که مطابق از طرز العمل دیگه اشخاص متقاعد و اشخاصی که عزل میشن از مسلک قضا و برکنار میشن از مسلک سارنولی، اینا دیگه صلاحیت اخذ جواز وکالت مدافع ندارن.
اما فکر میکنین رای بهتره به خاطر تامین عدالت در حق کسایی چون شنونده که زنگ زده بودن و اینا مثلا هیچ نوع مشکل حقوقی و قانونی ندارن و به شکل نرمال و یا هم عادی اینا تقاعد به تقاعد سوق داده شدن و نمیتونن عضو انجمن وکلای مدافع افغانستان باشن؟
خب یک چیزی که من پیشتر دوستم اشاره کردن که اکثریت وکلای مدافع اشخاص متقاعد نیستن. اکثریت وکلای مدافع تا جایی که من معلومات دارم در حدود بیشتر از 4000 نفر عضو داره انجمن وکلای مدافع، و ای بیشتر از در حدود 3.5 چیز بالاتر از 3.5 هزار وکیل مدافع همشان جوان هستند، کسایی هستند که جدیدن از فاکولتا فارغ میشن، اینا اکثرا تو اشخاص نیستن. بلکه در قسمت از اینا اگر قانون همچنین صراحت را داشته باشه و امرای از اینا همچنین کار شده باشه، این واقعا یک نوع در مطابقت با قانون مبارزه با فساد داری، یک نوع فساد است که باید جلوش گرفته شوه و اینا میتونن با محاکم علیه از این اقامه دوام کنن.
پرتوله که پا افغانستان که دا به عدالتی اصلی عملین چوک دی او څنګه کولای شو چې بیا عدالتی لمنځه ویسو یا هم سره مبارزه وکړو؟
خب بیا عدالتی عاملین اصلیشان از یک طرف حکومت ها هستند، حکومت هایی که در افغانستان میان، اینا به شکل نظاممند یا نظامگونه کار نمیکنند بلکه شکل حکومت گونه کار میکنند. شما اگر متوجه باشین بعد از آمدن آقای کرزی به شکل حکومت گونه کار شده، یعنی هر آنچه را که خواستن اجراات بکنن کردن و هر چیزی که نخواستن نکردن، در حالی که اگر نظاممند گونه کار میکردن ما چند نهاد مستقل به خاطر از این موضوعات باید میداشتیم، مثلا کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی باید به خاطر بررسی اسناد اجرایی با قوانین عادی میبود. راست مثلا ما باید اعضای شورای ولسوالی رو می داشتیم تا لوی جرگه می داشتیم به خاطر تعدیل قانون اساسی. بعد از تصویب قانون اساسی افغانستان در فرانسه که بهترین یعنی شکل نظام دموکراسی رو داره، در اونجا 3 بار قانون اساسیان تعدیل شده و قانون اساسی ما تعدیل نشده. و همین قسم در حکومت وحدت ملی مثلا حکومت گونه کار شد، تمام قوانین توسط فرامین تقنین نافذ شد. اینی عوامل به اصطلاح بگویم که عوامل حکومتیش هست، ولی عوامل مردمیش چی هست؟ عوامل مردمیش چی هست که ما به عجله به کار میپردازیم، یعنی هر کار ما که در ادارات دولتی بند باشه او را ما میخواییم به عجله اجرا بکنیم ولو با آلوده با فساد باشه، به نفع ما باشه ولو آلوده با فساد باشه، به ضرر ما نباشه ولو آلوده با فساد باشه. مردم هم در این پروسیجر دخیل هستن، اگر به اصطلاح یک ضرری بر ما میرسه و ما مبارزه با فساد میکنم، در آینده ها این منفعتش تمام ملت به اصطلاح مستفید میشن، ولی اگر امروز ما در مقابل ضرری که به ما میرسه فساد میکنم و از اون ضرر خود به اصطلاح کنار میکشم، ضررش باز نسل های آینده هم متحمل میشن. اگر امروز قوانین در افغانستان مطابق قانون اساسی نافذ نمیشه، ضررش 10 سال بعد به مردم افغانستان میرسه. اگر امروز مطابق قانون اساسی قوانین عادی نافذ میشه، او منفعتش 10 سال 100 سال بعد هم بر مردم افغانستان میرسه، چنانچه ما شما در کشورهای همسایه خود دیدیم که نظام های قانونمند چقدر حاکم هستن و نظام های که از قانون فرار میکنن و قانون گریزی میکنن اونا چقدر مواجه با به اصطلاح تزلزل و تضعیف هستن.
نو خی هلاره چه و کولی شو یو سرتاسری عدالت ولرو په ټول افغانستان کې، او کولی شو چې په سمه توګه باندې عدالت تامین شي.
عدالت در سطح دنیا به صورت مطلق تامین نمیشه، نسبی است، ولی عدالت نسبی به طرف مثبت با حاکمیت قانون تامین میشه. بدون حاکمیت قانون و بدون موجودیت قوانین بر مبنای اما تفکیک قوا، به هیچ وجه تامین عدالت حتی به شکل نسبیش هم مساعد نیست. بنابراین ما پیشنهاد ما ای است که در هر حالتش حکومت افغانستان بیان و تن به تن به حاکمیت قانون، این حاکمیت قانون است که از بالا به پایین میتونه که نظام را در جهت تامین عدالت و تطبیق عدالت بکشاند.
ډیر زیات مننه خغلی فرزی له تاسو څخه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. باید ووایم چې خغلی عبدو له موږ سره ژمنه کړې وه چې په خبرونه کې به ګډون کوي او د بحث موضوع به له موږ سره مخ ته وړي، خو له بده مرغه پرله پسې اړیکې مو ورسره ونیولې، دوی خپل ټلیفون ځواب نه کړ. د دې په هیله چې په راتلونکي خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړي او د راتلونکي خبرونو موضوع له موږ سره وڅاري. درنو اوریدونکو د نن ورځې خبرونه هم دومره وه، تر راتلونکي خبرونې الله مو مل. 9 8 7
انتقال کننده با استفاده است
میدهش در نه
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.